أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن القسد وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌کنم. یکی از شرایطی که لازم است در معاملات رعایت بشود یعنی در خرید و فروش رعایت بشه اینه که باید خریدار و فروشنده نسبت به جنسی که خریده می شود و فروخته می شود و همینجور بهایی که بناس داده بشه نسبت به این دو مطلب اطلاع درستی داشته باشن، جوری که معامله به تعبیر فقها غرری نشه. اگر من نمیدونم این چیزی که هست این چی توش هست، این جعبه چی توش هست، من میرم میخرم این رو. اگر نمیدونم چیه توش و میخرم، خرید و فروشش باطل. این مثالای کوچیکشو بزنم تا بعد مثالهای بزرگشو خودتون متوجه بشید. این نمیدونم تخم مرغ شانسی ها هست که توش هر کدوم چیزی در میاد توش. اینا چون نمیداند شخص که چی میره میخره، بعد از اینکه خرید تازه متوجه میشه که چیه، احکام خرید و فروش روش بار نمیشه. معامله خرید و فروش در این مورد انجام نمیشه. اگر بخواد معامله در جایی خرید و فروش باشه، باید بدانند، طرفین هم بدانند، نه فقط یک طرف، بداند هم خریدار هم فروشنده که جنسی که خریده می شود و فروخته می شود خصوصیاتش چیه. قیمت هم باید معلوم بشه. اگر قیمت مشخص نباشه، باز خرید و فروشش باطله. و اگر بگیم خرید و فروش باطله، یعنی معامله صورت نه، اون معامله صورت نگرفته. اون معامله صورت نگرفته. خب در مثل چنین جاهایی اگر معامله صورت نگیره چه اثری داره؟ اثرش اینه که من وقتی اینجا بیع کردم، خرید معامله من خرید و فروش بوده، تو این معامله شرایط صحت رعایت نشده، پس اون جنس داخل ملک من نشده، اون طرفم پول وارد ملکش نشده، اگرچه من جنس رو گرفته باشم و او پول رو هم دریافت کرده باشه. اگر مثلا تو همین مثالهای جزئی که عرض کردم، تو اینجا که بیعش باطله، بعدن یه مصالحه ما با هم بکنیم، یه ترازی جدیدی با هم بکنیم، اب نداره تو این شیء من تصرف کنم، او هم تو اون پول تصرف کنه، اما بیعش باطله. اثرش میدونید کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که طرف یه جوری خلاصه میزنه زیر معامله. اگه بزنه زیر معامله و رضایت نده، اون طرف مقابل لازم میشه آنچه که گرفته برگردونه. روشن شد چی گفتی؟ این در موارد مختلفی اثر داره. الان فرض کنید بعضی ها میرن به خاطر اینکه از آشنا جنس میخرن، میره یه فرشی رو از مغازه او برمیداره میاره، میگه قیمتش چند، میگه بعدن حساب میکنه. یا فرض کنید او یه قیمتی میگه، این میگه من اون قیمت رو قبول ندارم، یه قیمت دیگه با هم توافق نمیکنم، ولی به خاطر آشنایی فرش رو برمیداره میاره خونش. اگر قیمت مشخص نیست، معامله باطله، یعنی همچنان این فرش در ملک اون فروشنده است و انتقالی از او به ملک من صورت نگرفته. اگه بعدن او راضی بشه به این یه قیمتی با من به یه توافقی برسیم، خوبه. اما اگر او رضایت نده، من باید این فرش بهش برگردم. روشن شد. ممکنه اون روزی که من فرش رو آوردم و قیمت رو مشخص نکرده باشم، اون روز فرش قیمتش بوده 300,000 تومان، روزی که میخوام باش حساب کنم گرون شده باشه، او حق داره قیمت جدید رو با من حساب کنه. نمیتونیم بگیم این بی‌انصاف دبه کرده. اگه معامله اون روز تمام شده بوده، حق نداره او قیمت رو اضافه کنه. اما اگه معامله ای صورت نگرفته باشه، در این صورت او حق داره که بگه من جنسم و این مقدار میفروشم، میخوای بسم الله، نمیخوای باید برگردی. پس جایی که معامله باطل باشه، شرایط صحتش رعایت نشده باشه، که انلم یکن باید حساب بشه. یعنی انگار نه انگار، یعنی این جنس در ملک اوست، اون پولم در ملک اینه. و اگه بخواد یه نقل و انتقال ملکیتی صورت بگیره، باید روی ضوابط بعدی فکر بکنن، و الا مسائلی که قبلا صحبت شده و اون معامله باطله، او به درد بحثای بعدی نمیخوره. توی مسائل معاملات این مورد زیاد پیش میاد، اینایی که جنس نسیه میخرن میارن بعدن حساب میکنن، اینا این مورد برایشون زیاد اتفاق میفته. باید بدونن که در چنین مواردی مسئله شرعی به همون صورتی بود که خدمتشون عرض کردیم. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام اون وظایف در همه لحظات زندگی به ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که نبی مکرم خدا به اصحاب فرمود که استحیوا من الله حق الحیا، آنگونه که شایسته حیاست از خدا حیا کنید، آنگونه که باید از خدا حیا کنید. در روایت دیگری است فرمود که استحی من الله کما تستحی من صالح جیرانک، از خدا آنگونه حیا کن که همان جوری که از همسایگان خوبت حیا میکنی. حالا همسایه خوبم شاید مورد نظر خاصتا نباشه، از آدم های خوب، همون جوری که از اینا حیا میکنه از اونا حیا کن. بعد فرمود فإنها تزداد الیقین، این مسئله موجب میشه که یقین شما زیاد بشه. اگه از خدا حیا کنید، این اثر رو عقیده شما داره. فرهنگ درون ما از اعمال بیرونی ما کاملا تأثیر میپذیره. اعمال بیرونی اگر به گونه ای باشد، درون ما یه جوریه، اگر به نحو دیگری باشد، درون ما به شکل دیگری است. یقین نعمتی است که خدا خیلی کم در میان بندگانش تقسیم کرده. داریم کمترین موهبت و نعمتی که حق متعال در بین بندگان تقسیم کرده یقینه. اکثراً توهی‌اند از این یقین. و اگر جای یقین باشه، این آدم خیلی عوض شد، با دیگران خیلی تفاوت. حتی انسانی که صاحب یقینه، خوابش بهتر از عبادتی است که اون دیگری انجام میده و او دارای یقین نیست. این معنیش این نیست که چون من صاحب یقین نیستم عبادتم نکنم، چون بی خوده. بعضی تا این چیزا رو میشنون اونوری غش میکنن، یعنی پس من میشه این کارهای مهمش بی خوده، همون دنبال یقین بشه. یقینم چون نیست پس بزن بر طبل بیاری که اون هم عالمی داره. این معنیش نیست. میخوایم بگیم یک گوهری خدا نصیب اشخاص میکنه به نام یقین، که این حتی اثرش این که طرف خوابه اما پیش خدا همین نفسایی که تو خواب میکشه ارزشش بیشتر از اون سجده ایست که یه آدمی داره میکنه، سجده طولانی، ولی او صاحب یقین نیست. خب این یقینم درجات داره. استحی من الله کما تستحی من صالحی جیرانک، آنگونه که از همسایگان نیک و خوبت حیا میکنی، از آدمای خوب حیا میکنی، از خودم همونجور حیا کن. فانها تزداد الیقین، این موجب اضافه شدن یقین میشه. کما اینکه از اون طرف داریم که کسی که ورعش رو آنگونه که باید رعایت نمیکنه، این اثر میگذاره، یقینش آروم آروم از بین میره و فاسد میشه. از خدا آنگونه حیا کنید که شایسته خداست. بعد عرض کردن یا رسول الله فکیف نصنع، پس ما حالا چیکار کنیم؟ میخوایم از خدا حیا کنیم چیکار کنیم؟ حضرت فرمود که ان کنتم فاعلین، اگه واقعا میخواید انجام بدید این کارا رو بکنید. فلا یبیتن احدکم الا و اجله بین عینیه، هیچ یک از شما نباید شب رو به صبح بیاورد و شب رو بگذراند، به پایان برسونه، مگر اینکه مرگش پیش چشمش مجسم باشه. اگه اینجوری باشید آدم با حیایی میشید، از خدا خوب حیا میکنید. فلا یبیتن احدکم الا و اجله بین عینیه ولیذکر القبر والبلا، باید قبر و پوسیده شدن در قبر رو به یاد بیاره شخص. ولیحفظ الرأس و ما وعا و ما وعا والبطن و ما حوا، باید چشم و آن ببخشید سر و آنچه که سر در سر او رو نگه می‌داره، در درون این سر هست، او رو هم حفظ کنه، و شکم و آنچه درون اوست او رو هم حفظ کنه. و من اراد الحیات و من اراد الاخره فلیدع زینت الحیات الدنیا. خب حالا من از اون اول یه عرایزی در کنار این حدیث بگم. اول برگردم اون جمله مربوط به اون روایت رو عرض کنم که اگر کسی آنگونه که باید خدا رو بپاد و از خدا حیا کنه یقینش زیاد میشه. این نکته رو من عرض بکنم، هشدار متعددی داده شده، کما اینکه شب اول هم عرض شد، خیلی به ما هشدار دادن که با گذشتن روزگار و طولانی شدن زمان غیبت امام زمان علیه السلام، مردم در شک اعتقادی میافتن، نه تنها در شک، عقایدشون رو به ویژه در امر امامت و بالاخص نسبت به امامت ولی عصر علیه السلام از دست میده. متعدد روایات ما که این هشدار رو دادن که در ایام غیبت اون حضرت حتی یرجع عنه اکثر القائلین به امامته. اکثر کسانی که اعتقاد به امامت حضرت داشتند از امامت اون حضرت بر میگردند، منکر میشه. متعدد این دعایی که نایب اول امام زمان علیه السلام مرحوم عثمان ابن سعید عمری رضوان الله تعالی علیه دستور داده که در ایام غیبت اون حضرت خونده بشه، که علی القاعده نایب اون بزرگوار این مطلب رو از اون حضرت گرفته و به ما توصیه میکنه، که مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه هم فرموده اگر عصر جمعه بعد از نماز عصر هیچ یک از ادعیه‌ای که وارد شده و نمازها و اذکار رو انجام ندادی، این یه دعا رو ترک نکن، چون خدا به من اسرار رو آموخته، نمیتوانم بگویم، اما این مقدار میتوانم به شما توصیه کنم که ملتزم باشید نسبت به خوندن این دعا. خب تو این دعا که اواخر مفاتیح هم هست، بالای صفحه هم نوشته دعا در غیبت امام زمان علیه السلام، اولش هم اللهم عرفنی نفسک، حدود 3.5 صفحه هم هست، خیلی هم طول نمیکشه، اگه با توجه عادی و معمولی هم کسی بخونه حدودا یه ربع طول میکشه. اما تو این دعا چند جا و چند بار به عبارات مختلف شما به خدا پناه میبرید از این که تزلزل اعتقادی پیدا کنید نسبت به وجود اقدس و حضرت. از همه اول دعا ابتدا از خدا میخواد که خدایا خودت رسولت و حجتت رو من بشناسم، بعدم به دنبالش میگه اللهم لا تمتنی میتتن جاهلیه، به وقت نکنه خدایا من به مرگ جاهلی بمیرم، چون من مات لا یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، اون کسی که بمیره و امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلی مردم، خدایا نکنه من اینجور بشه. بعد میاد همینجور عبارات شبیه این متعدد تکرار میشه، اللهم ولا تسلبنا الیقین لطول الامد فی غیبته، خدایا نکنه به خاطر به درازا کشیدن غیبت اون بزرگوار و این که خبری از اون حضرت به ما نمیرسه یقین رو از ما سلب کنه، نه به جای او یاد اون حضرت رو همچنان در وجود ما زنده بدار، حتی خدایا قوت الیقین فی ظهور اون حضرت رو از ما نگیر، یعنی اون یقین خیلی قوی در مورد ظهور منزل نکنه از دست ما گرفته بشه. بعد میره به یه عبارات دیگه میرسه، خدایا نکنه ما جزو شاکین باشیم، جزو ناکثین باشیم، اونا که عهد شکنن، نه ولا تسلب نادالک فی حیاتنا ولا عند وفاتنا، نکنه در طول زندگی یا همون لحظه آخر از ما بگیری. متعدده اون اواخرش هم که اصلا یه دعایی میکنه که ما اصلا گاهی تو عمرون یه بارم از خودمون نمیکنیم، اما عجیبه 3 تا دعا داره اون آخر که من گاهی فکر میکنم این دعاها نشون میده به من فائق داره میگه، به شما هم تک تک داره میگه، میگه ممکنه یه وقتی اینجوری بشیم، تا اینجا هم ممکنه، لذا باید دست به دامن خدا بشیم اینجوری هم نشیم، اللهم ولا تجعلنی من خصماء آل محمد علیه السلام ولا تجعلنی من اعداء آل محمد علیه السلام ولا تجعلنی من اهل الحنق والغیب على آل محمد علیه السلام. خدایا نکنه من بشم جزء دشمنان این خاندان، جزء کینه توزان این خاندان میشن، جزء اونایی که رو در روی این خاندان میشن. من میتونم مثال بزنم، آدمایی که هنوز دارن نفس میکشن متاسفانه، کسانی که الان رو در روی امیرالمؤمنین و امام زمان قرار گرفتن، اما اگه به چند سال یعنی حدود 40-50 سال قبل اینا برگردید، اونا اون وقت جز مدافعین ولایت امیرالمؤمنین بودن. کتابم دارم بعضیش، کتابم دارم. یه امام بسر بدبختی بود تو همین شهر تهران، اوائل عمرش یه جور کتاب می‌نوشت، بعد ملق کرد یه جوره دیگه. اینجوری نیست. من روزخون امام حسینم، من سینزن امام حسینم، من مداح امام حسینم، من یه حرفانی. زمان غیبت امام زمان علیه السلام داریم که دورها نزدیک، نزدیک ها دور میشن، میپرونه میشن. دورها نزدیک، نزدیک ها دور میشن. یه هشدار جدیست به همه ما. لذا در به دست آوردن یقین کوشا باشیم. اولا اگر یه شبهه اعتقادی داریم با اهلش طرح کنیم. شما عزیزانی که اینجا در خدمتتون هستید نمیتونید ادعا کنید. اگه دیگران ادعا کنن، نمیدونم اونا با اونا من چجوری صحبت میکنم، حالا یه وقت دیگه، اما با شما میتونم عرض کنم، شما نمیتونید بگید ما دسترسی به آدمایی نداریم که اینا سوالات ما رو نمیتونن جواب بدن. اینجوری نیست. هیچ کدام از شما عزیزان و امثال شما معذور عندالله نیستن تو این زمین. خدا در اختیار شما خیلی چیزا قرار داد، مفت و مجانی. شبهه اعتقادی دارید، برید زحمت بکشید و وقت بگذاری. حالا طرف مقابل شما امروز وقت نداره، فردا، این هفته وقت نداره، هفته بعد، برید منت بکشید. دین شما این ارزش رو داری که واسه این کارا رو بکنید. سوال رو هیچ وقت تو وجودتون نذارید خونه نشون بشه. سوال برید تو حل کن. اما گذشته از پاسخهای معمولی، یه چیز دیگه هم هست تو دل ما که اون خیلی مهمه واسه همه ما. خیلی از اوقات هم همه او به ما فرمان میده، سرانجام سر دوراهی ها او به ما نشون میده که کجا بریم. اون امر یه چیزی خدا باید بده، خدا باید. یقین یه چیزیه که از بحث و مباحثات به دست نمیاد. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود سلو الله الیقین، بابا از خدا یقین بخواید، درخواست کنید، نذر کنید، نیاز کنید، گریه کنید، زاری کنید. همش از خدا پول میخوام، نمیم دانشگاه قبولشم، زن میخوام، بچه میخوام، مریضم شفا پیدا کنه، اینا هم خوبه، اما آقا یه چیزم فکره، یه چیزی باش که اینجا باید بشه. یقین و آنچه که یقین رو اضافه میکنه، اون روایت اینطور فرمود استحی من الله کما تستحی من صالحی جیرانک فانها تزداد الیقین. این حیایی که میکنی یقین تو افزایش میده. این یه امریز کاملا هم تجربیه. یه مدتی که دوربر خودتو جمع جور میکنی، به خصوص زمانی که پای طاعت خدا میرسه، میگه چون خدا دوست داره و میبینه، من اگه نکنم خب زشته، به خاطر خدا اون کارو بکنی. اونجاییم که سر دوراهی معصیت قرار میگیری، میگه خدا داره میبینه، من رعایت خدا رو میکنم نمیکنم. یه مدتی این چنین باش، ببین آیا یقینت اضافه میشه یا نه، عوض میشه. خیلی روایت جالبیه. یقین شما افزایش پیدا میکنه. خب حالا راه عملی رو پیغمبر خدا داره معرفی میکنه در مورد حیا. استحیو من الله حق الحیا، قیل یا رسول الله فکیف نصنع، چیکار بکنیم؟ حالا میخوایم از خدا آنگونه که شایسته است حیا کنیم. فرمود اگر راست میگید واقعا شما اهل انجامشین، از جا شروع کنیم. حالا یبیتن احدکم الا بعجله بین عینه، شب رو به صبح که میارید دست کم یه مقدار، اگه تمام شبم نه، یه مقدار عجل خودتون رو پیش خودتون مجسم. یقینا یه شبی هست که اون شب ما به قسم حضرت عباس روی کره زمین است، شک داریم اون شب چه شبیه فرد شبه؟ آقا ما فکر مرگمونه که میکنیم پژمرده میشیم، حب نداره، اول یه خود پژمرده میشی بعد شکفته میشی، یه خود پیگیری کن، نه ترس. اگر مبتلا به بیماری افسردگی شدی من همه هزینه درمانشو میدم، پیگیری کن. از یه چیزای افسرده میشی، خب من قبلا کلی ملغ میزدم، حال دیگه افسردم نمیتونم اون ملغا رو بزنم، اون که خوبه، چون قلبم هم یه وابستگی داشته، دوست دارم اون کارا رو. طبیعتا وقتی من از چیزایی که دوست دارم فاصله میگیرم، خب همچین یه حالت کنفی همچین در وجود من هست، میشه یه جوری دبلوچه ما ویزونه، حال و حوصله چیزی نداره. اما اینا دوره نقاهت من و شماست. بیماری گناهه، معصیت بیماریه، ببخشید گناه بیماریه، معصیت بیماریه، معصیت مرضه. همونطور که بیماری ها وقتی میخواد خوب بشه یه دوره نقاهت هم داره. تو دوره نقاهت نه مریضی نه سالمی، بده نه حال داری نه مریضی. اما باید این دوره نقاهت رو بگذرونی. این یاد مرگ شما رو میبره تو دوره نقاهت. اونی که دوره نقاهت بخواد فرار کنه عملا اجازه نمیده دوره درمانش کامل بشه. فلا یبیتن احدکم الا بعجله بین عینه، یه چند دقیقه‌ای در شبان روز، به خصوص شبا، مثل خودتون این صحنه‌ای که از جا رفتید، همه این شر و شور را، همه این قارت و قورت ها، همه این سرصده ها، همه این منم منم ها، همه این چیزا همش سپری شده، الان شروع کنید خودتونو ببینید تو اون موقعیت قرار. فلا یبیتن احدکم الا بعجله بین عینه ولیذکر القبر والبلا، باید قبر و پوسیدگیشو در قبر بیاد بیاره. اینا ما رو از غفلت خارج میکنه و نسبت به خدای متعال انشاءالله میتونیم حیای بیشتری داشته باشیم. عرضم در این قسمت تمام. روز جمعه بود و مثل جمعه های قبلی سپری شد و چشم انتظاران ولی عصر امام زمان علیه السلام چشمشون روشن نشد به جمال دلارای اون بزرگوار. اما ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره، اهل ایمان یاد امام زمان علیه السلام از دلهاشون غایب نمیشه. یاد اون حضرت در دلشون هست، تأسف میخورند از طول غیبت، اما یاد اون حضرت در قلبشون هست و خوشا به حال اون قلبی که محل ذکر امام زمان علیه السلام و یاد اون حضرت بشه، که ان ذکرنا من ذکر الله، یاد ولی عصر و پدران بزرگوارش از مصادیق یاد خداست. عرض ارادتهای خود رو ولو در حد کوتاه به محضر اون حضرت زیاد کنید. در شبان روز، در وقتهای مختلف عرض سلامهای کوتاهی به حضرت بکنید، ولی با توجه، با توجه. بعد نمازها از خواب پا میشی، کنار بستر، کنار تخت رخت خوابت، هر کجا تا استادی، ای بابا تو ببینی چیکار میکنی تا از خواب پاشی، اول سلام میکنی، یه سلامی رو به قبله به امام زمان علیه السلام میکنی، بعد برو وضو بگیر، نماز تو بخون، شبم میخواید بخوابی، چجوری شب بخیر میگی به اعضای خانواده؟ سلام به ولی عصر علیه السلام و عرض ادب به محضر حضرت بکن. این سلام های کوتاه کوتاه اینجوری با توجهش آثاری داره، مداومت کنید میبینید که خیلی آثار داره. غفلت خود رو نسبت به امام زمان هر چه میتوانیم کم کنیم، که در غفلت از اون حضرت هیچ چیزی نصیب ما نمیشه که به درد ما بخوره. امشب شب پنجم محرم و میخوایم با هم بریم در خانه عموی امام زمان، آقا امام مجتبی علیه السلام. امام حسن مجتبی در میان پنج تن کمتر توفیق داریم ما شیعیان عرض ادب به ساحت مقدسش بکنیم. اون بزرگوار بر ما خواهد بخشید انشاءالله، اما ما هم در حدی جبران کنیم. چشمی که بر امام مجتبی علیه السلام بگرید، پیامبر خدا فرمود که قیامت گریان یا کور وارد محشر نمیشه. من از خود اون حضرت اجازه میخوام و روزه پسرشو بخوام. روزه خود امام مجتبی رو انشالله عزیزان من از من خواهم، اما من روزه پسر رو میخوام برای پدر بخونم. اون پسری که باز روزش باز کمتر خونده میشه، اون پسری که یک ساله بود امام حسن رو شهید کرد، هنوز درست باباش رو نمیشناخت، شیرخوار بود، باباش از دنیا رفت. از وقتی که درست میتونه بشناسه امام حسین رو دیده، امام حسین هم براش عموه هم براش پدر. این پسر اسمش عبدالله، 11 سالش کربلا در خیمه امام حسین هم. قاسم امام مجتبی شهید شده رفته، بقیه اهل بیت هم شهید شدن رفتن، امام حسین علیه السلام خودش آمد میدون. این بچه چجور بود؟ بعضی ها گفتن که روز عاشورا، بعضی بچه ها هستن که خیلی علاقه به بزرگتری دارن، هر جا اون میره دنبالش میدونن. این بچه گویا اینجوری دور امام حسین میچرخید، وقتی آقا میدان رفت یه بچه خواب بود یا یه جوری غافلش کرده بودن، دنبال آقا نرفت. یه لحظه متوجه شد یا از خواب بیدار شد، زمانی بود که آقا افتاده بود تو گودال. وقتی آقا سید الشهدا تو گودال افتاده بود، یه بار بی بی زینب کبرا آمد طرف گودال که آقا سید الشهدا علیه السلام اشاره کرد که خواهرم برگرد. زینب سلام الله علیها برمیگشت. زینب داشت برمیگشت از گودال، یه دفعه دید از اون طرف عبدالله دوان دوان به سمت گودال داره میاد. آقا سید الشهدا هم دید، فرمود یا اختاه احبسی، خواهرم این بچه رو بگیر، این بچه رو نذار بیاد. خانم زینب کبرا دست خودشو باز کرد که عبدالله رو بگیره. عبدالله فرار میکرد، فریاد میزد والله لا افارق عمی، به خدا قسم من از عموم جدا نمیشم. هر چه کرد زینب کبرا که بگیره ای بچه رو ممکن نشد. پسر آمد بالاخره خود رو رسون به عمو، اومد کنار عمو. لحظاتی کنار عمو بود، ناگهان نانجیب ابهر ابن کعب با شمشیر از نیام بیرون آمده، آمد طرف امام حسین. ای بچه هر چی گشت شمشیری، نیزه‌ای، سپری، چیزی پیدا کنه از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. ای دو دست کوچکش رو بالای سر عمو گرفت. من نگم اونا نجیب چیکار کرد، کاری کرد که ای بچه فریادش بلند شد، فریاد زد مادر ببین دستمو جدا کرد. آقا سید و شهدای بچه رو بغل کرد، شروع کرد نوازش کردن. عبدالله هم آرام باش، صبور باش، لحظات دیگر تو به پدرت ملحق میشی. همینجور که آقا سید و شهدا او رو نوازش میکرد، نمیدانم اینجا هرمله بود یا شقی دیگری بود، یه تیر سه شعبه ای شنال به حلق.